پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
گو که این معانی سراسرش
سراسرش
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فمن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شب 19 ماه مبارک رمضان یکی از شب‌هایی است که احتمالاً شب قدر است. از قرآن کریم استفاده میشه که قرآن در شب قدر نازل شده به توی ماه رمضان. بحثی که اینجا پیش میاد این که نبوت از کی آغاز شده، پیامبری، ما طبق عقیده‌ای که داریم از همون ابتدای نبوت که پیامبر با عالم غیب ارتباط برقرار میکنه به عنوان پیامبر، اون موقع نزول قرآنه و با قرآن ارتباط برقرار میشه. دو تا حرف در اینجا هست. یه مطلب اینه که روز شب 27 رجب رو میگن شب مبعث. شیعه ها معمولا شب مبعث میگیرند و میگن شب بعثت پیامبر اکرم. از این طرف قرآن میفرماد که در ماه رمضان قرآن نازل شده، مبعث هم تو ماه رمضان نیست. جمع بین این دوتا چی میشه؟ من اینطور جمع کردم که احتمالات دیگه هم گفته شده، ولی اون چی که به نظر من میرسه اینه که شب 27 ماه رجب شب نبوت هست و قرآن هم بر پیامبر نازل شده اون شب، ولی این مبعث بعد از ماه رمضانه. یعنی پیامبر در 3 سال قبلش رسول بودن، یعنی پیامبر بودن، نبی بودن، قرآن هم برشون نازل می شود، ولی مأمور به ابلاغ نبودند. اون وقتی که مأمور شدند به ابلاغ اون شب 27 که رضا بعثت هم بهش میگن، بعثت یعنی برانگیختن. وقتی از شب 27 پیغمبر مأمور میشن که برن به پیامبریشون رو اعلام کنن. این یه نظره که عبرانی ماه رمضان ماه نبوته و ماه رجب ماه رسالته. نبوت یعنی ارتباط با عالم غیب، رسالت یعنی مبعوث شدن برای هدایت مردم، پیامبری به اصطلاح رسول دیگه، پیام خدا رو برسون. این میشه جمع بین هر دو باشه که هر دو شب خیلی مهم به ما رمضان. اما اون که مربوط به شب قدر، از خصوصیات شب قدر اینی که قرآن در اون شب نازل شد. بحثی که من در جلسه گذشته کردم بر رحمت واسعه الهی، از همین نزول قرآن هم استفاده میشه. قرآن دارای دو بعده، یه بعد خاصی داره برای مؤمنین و متقین، یه بعد عام داره برای همه مردم. اینجا در همین سوره بقره که در باره ماه رمضان خداوند سخن میگوید، میفرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. ماه رمضان آن ماهی است که قرآن در اون نازل شده. وقتی میخوان قرآن رو توصیف کنن میفرماد هادی همه مردمه. پس قرآن هم مال همه مردمه، حالا اگه همه استفاده نمی کنن، ولی قرآن برای همه اومده. این همون رحمت عامه خداست که همون رحمت رحمانیه خدا هم هست که باز قرآنی هم که نازل میکنه برای گروه خاصی نازل نمیکنه. اما خب همین قرآن در یه جای دیگه میفهمد هدن للمتقین. در اول سوره بقره میفهمد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتابی است که در او شکی نیست و هادی اهل تقوا است. خب این دو تا با هم چطور جمع میشه؟ این معناش اینه که قرآن برای همه اومده، حالا یه عده استفاده میکنن و میتوانن بکنن، یه عده نمیکنن. اونایی که اهل تقوا نیستن خب زیر بار قرآن نمیرن، اصلا نمیرن بفهمن که قرآن چی هست و نمیخوان بفهمن و نمیخوان هم عمل بکنن. ولی قرآن برای اونا اومده. دلیلش هم اینه که روز قیامت از همونها مؤاخذه میکنه که چرا مسلمان نشدید. اگر قرآن برای اونا نیامده بود خب میگفتن خدایا شما قرآنی که برای مسلمان ها نازل کردی بر ما که قرآن نفرستدی، از ما چرا سوال میکنه؟ نظام ما در فقهمون میگیم که الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. ما کفار رو مکلف میدونیم هم در فروع دین هم در اصول دین، مکلف هستن ولی خب عمل نمیکنند. این رحمت عمومی خداست که پس همه مخاطب خداست، همه مخاطب خداست. پیامبر میگه یا ایها الناس انی رسول الله الیکم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر رحمت برای همه مردم، و ما ارسلناک الا کافتا للناس، برای همه مردم فرستاده شد. قرآن مال اشخاص خاصی نیست، گروه خاصی نیست. ناس معناش یعنی همه مردم بدون هیچ قید شرط شکل و قیافه و رنگ و پوست و ثروت و بزرگی و کوچکی، همه مردم ناس هستند. این میگن مردم به تعبیر فارسی ما مردم. قرآن مال همه است ولی خب همه استفاده نمی کنند. و به همین جهت یه رحمت خاصه و هدایت خاصه در قرآن هست که این هدایت خاص مربوط به اونایی است که میپذیرند. اونها که بپذیرند بعد لذا میفهمند که آخر همین آیاتی که در سوره بقره است اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. این آیه‌ای که در آیه چهارم سوره بقره است یا پنجم، بعد از این که میفهمند هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و بالآخرت هم یوقنون و مما رزقناهم ینفقون، این آیاتی که درباره ایمان و ایمان به غیب و نماز و انفاق و ایمان به تمام اون چی که انبیا آوردن میاره، بعد میفهمد اولئک علی هدی من ربهم. این مؤمنین یه هدایت دیگه اضافه دارن از اون هدایت عامه، علی هدی من ربهم. اینجا مرحوم علامه طباطبایی استاد ما میفرمودن که یک هدایت، هدایتی است که به سوی راه هست، یه هدایتی داریم که روی راه هست. هدایت عامه همون است، انبیا آمدن گفتن راه اینه دیگه، راه راست این است که باید بپذیرید. ولی هدایت خاصه اینه که دست آدم رو میگرن میبرن توی راه. شما مثلا یکی سر ازتون میپرسه فلان خیابان کجاست، همجوری بهش نشون میدیم یا برو اونجا یا برو فلان. یه وقت هم دستشو میگیری، یه نابینایی رو دستشو میگیری، از این طرف خیابان میبرید اون بر اون محلی که میخواد بهش نشون میدید. این هدایت وصولی، هدایت بر روی راه. اونا که هدایت خاص دارن روی راه نگاه میکنن، ولذا همه کجیها و بدیها و خوبیها رو همه رو میبینن. مثل یه هلیکوپتر که آدم سوار بشه در مسیر راه راه رو میبینه، غیر از این که پایین باشه که همه دستاندازه رو نبینه، پیچ خمه رو نبینه. اون که علی هدی من ربه به پیغمبر اکرم میگن انک علی صراط مستقیم در سوره یاسین، اما تو بر صراط مستقیم هستی نه الی صراط. الی صراط هم در قرآن هست که به سوی صراط، ولی روی صراط. مهم اینه که آدم در هدایت به اینجایی برسه که روی هدایت بشه. اگر روی هدایت قرار بگیره، روی راه قرار بگیره، دیگه گمراهی در اونجا معنی نداره. و همین جهت خدا میگه اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم ما شبای احیا باید با قرآن اوج بگیریم. قرآن برای این نازل شده که ما قرآن رو بفهمیم و عمل کنیم. خب البته عادت کردیم شبای احیا میریم قرآن سر میگیریم و دعا میکنیم و همه این کارا بسیار خوبه، دعا همه این کارا استغفار، ولی هدف از این کارها این است که ما وقتی به مسجد میریم و احیا میگیریم بفهمیم که ما در زیر سایه قرآن هستیم. قرآن برای چی سرمون میذاریم؟ اولی که دعاها میکنن اینطوری میگن قرآن رو بگشایید، بگید اللهم به حق هذا القرآن. چرا میگن بگشایید قرآن رو؟ خب همطوری میشه دستمون بگیریم بگیم به حق هذا القرآن، میگن قرآن رو باز کنید. این مفهومش اینه که یعنی این کتاب پروندهش بازه، بسته نشده که بعد بذارید تو تاخچه. کتابیست که پروندهش بازه و ما باز میکنیم میگیم خدایا به این قرآنی که پروندهش بازه قسم میدیم، یعنی ما در زیر فرمان او هستیم. بعدم که میگیم سرمون میذاریم، باز معنیش هم اینه که ما در زیر سایه قرآن هستیم. یعنی ما این پرچمی که داریم، این نوری که داریم، کتابی که داریم، بر سراسر وجود ما حکومت میکنه. روی سر گذاشتن معنیش هم اینه دیگه، یعنی همه وجود ما در ظل این نور قرآنه. اینا همه کنایه است. وقتی این دعاها رو میکنیم، وقتی که اون شب اینطور به خدا صحبت میکنیم، اگه واقعا بفهمیم که چیکار میکنیم، اون وقت متوجه خواهیم شد که قدر یعنی چی. البته با هم شب قدر صحبت میکنیم با این چند کلمه نمیشه، اما همینقدر من اشاره میکنم که دقت بکنید که این شبها باید انسان قرآنی بشه. قرآنی شدن یعنی اون چی قرآن خواسته انجام بدیم. قرآن از ما صفا میخواد، صمیمیت میخواد، محبت میخواد، اخلاص میخواد، دوری از دروغ و نفاق میخواد، که ما دیگه این شبا میاییم پیش خدا اینا رو از خودمون دور کنیم. واقعا دروغ نگیم، به خدا هم دروغ بگیم، یعنی پیش خدا بگیم، زیر خدا، زیر قرآن خدا قرار بگیریم و بعد بازم همونجا یه دروغ بگیم. خیلی بده دیگه آدم در پیشگاه خدا هم دروغ بگیم، بگیم خدایا به این قرآن قسم بگیم، به پیغمبر این قرآن، به اولیایی که در این قرآن از اونها اسم بردی، بزرگان، ائمه، انبیا، بعد آدم بیاد بیرون باز همون بوده هست. این شبا باید قدر رو دانست که شب قدر دیگه، یکی از معانی قدر اینه که این شبا رو باید قدر دانست. اگه قدر بدانیم خب تغییر میکنیم دیگه، تحولی پیدا میکنیم و از خدا بخواهیم که در این شبها ما متحول بشیم. خداوند محول الحول و الاحوال، اگه بخوایم خدا میده، هر چی را بخوایم میده. این که نمیدن ما نمیخوایم. البته مسائل مادی رو من نمیخوام بگم، اونا مسائل مادی جای خود داره، اونا بحثای دیگه داره. این مسائل معنوی اگر بخوایم میدهد خداوند. امیدوارم که در این شبها خداوند ما اون چه خیر و سعادت و برکت خودمون، به ملتمون، به خانوادمون، فرزندانمون و نسلمون و ذریه ما که در آینده میان عنایت بکنه انشاءالله. همطوری که خودمون مسلمونیم، همطوری که خودمون نماز بخونیم، مواد وقت بچه هامون مثل ما نباشن دیگه، مسجدی نباشن، بچه های ما نماز نخونن، بچه های ما به قرآن ارتباط نداشته بشن. و انشاءالله که دعا کنید این شبا ذریه شما هم مثل شما باشن انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.